صباحكم الله بالخير. شما بگید کنه استوتون بشین. کسی که کربلا نرفته از اون خواهد شیدایی هم رفت بوده. شیدایی هم رفت؟ شیدایی که اینجا
نشسته نه
مرشدی میگم. بله مرشدی که همون جلسه قبل هم گفتید. آره
فیلم نمی کنم اونجا میگه حضور جوار هم بفرسید.
خیلی خوب آدم فروش کم نیست.
دستی شما یاد میگوید در آدم هایچه می آدم
فروش خودش خودشو لو داد. بسم الله بگیم بعدش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. تفهموا داخل انت برای انصراف تا اونجایی که من اطلاع دارم غیر از این سه تا کسی نگفته. انصراف اصطلاحی همین سه تا رو گفتن. چی؟ نه قبلا عرض کردیم بعض وقتا تو تعابیر موقعی که میگن انصراف منظورشون از انصراف قدم متیقنه. یه انصراف اصطلاحی داریم به این معنا که بله همین بله از اخذ به قدم متیقن هم تعبیر به انصراف میکنن. ولی اون انصراف اصطلاحی که یه لفظی مشترک معنوی باشه از نظر وضعی در افراد اسکای بذارید من باز کنم بچه‌ها به هر حال گاهی اوقات اول سالم عرض کردیم اون انصرافی که اول چیز اومده بود اول مکاسب عرض کردیم گاهی اوقات انصراف میگم منظورشون از انصراف قدر متیقنه، یعنی دلیل اجمال نداره. اخذ به قدر متیقن میکنیم. همین اخذ به قدر متیقن که ما شمولیت برای دلیل نمیبینیم بلکه یه بخشی از مدلولشو میگیریم، این خود همین هم انصراف ازش تعبیر میکنه. شیخ انصاری زیاد داره. ولی انصراف اصطلاحی همون سه تا منشأی که عرض کردم در موردش میگم. چیز دیگه من نشنیدم ندیدم نمیدونم. خب این اسکایپ با این نرم افزار اسکایپ آشنا هستید؟ بعض وقت هست دوربینش فعال نمیشه اصلا. بله بله ببینید چیز نرم افزار هر چی میزنه با این ارتباط نمیگیره، با ایش کنش کار
نه دیگه آجا این احتمالا مشکل هم یه اسکایپ تونه شاید یه بار
کار میکرده الان تو بوده
یه بار نصب کنید شاید هم اپدیت باید بشه رو پاک کنید نصب کنید بهتر.
خیلی خوب ممنون. یک مشکل داره خدا آزار میده ببخشید. اصفایی میکنه تا اصفایی معتر شد ببخشید. از طریق ویب باد بارو بشیم. خب سلام علیکم. صوت تصویر دارید رفقا؟ دوستان صوت تصویر هست؟ بله ظاهرا دارم این هست. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله ببخشید خیلی معطل شدیم. عرضم به محضرتون که اگر بحث رو خاطرتون باشه، بحث کلب سید غیر سلوقی بود، خب که یا بفرمایید کلب سید به قول مطلق واسمون در مورد این بود که یه شبهه شده بود که بعضی از بزرگان ظاهر کلامشون این بود که تخصیص زدن این عرض کنم اجماعات و اخبار کلب سید رو به خصوص کلب سید سلوقی، حالا یا به تعبیر گفتن منصرف به اون هست. یادتون باشه کلام مقنعه و کجا بود؟ قنیه بود دیگه. این دوتا رو گفتن که ظاهر عبارت رو اینه که کلب سید غیر سلوقی رو منع از بیعش میکنن. خب ظاهر اطلاقشون این بود، چون به صورت مطلق بیع کلب رو ممنوع کرده بودن، فقط یه مورد استثناء کرده بودن، الا ما کان سلوقیان لسیده، که ظاهرش این بود که کلب سیدهای غیر سلوقی بهش ممنوعه. خب این ظاهر عبارت بود. علاوه بر ظاهر عبارت یه ادعایی هم شده بود که اخباری که در باب کلب سید داریم، اخبار اطلاقش انصراف داره به طرف کلب سید سلوقی که خب جواب اخبار داده شد که انصراف نمیتونه داشته باشه، که دو تا جوابم داده شد، یکیش از جهت منشأ انصراف، یکی دیگه‌ش هم از جهت اینکه بعضی از این اخبار دلالتش دلالت مفهومیه و دلالت مفهومی به شکلی است که حالا با اون توضیحی که داده شد دیگه نمیتونه انصراف داشته باشه، انصراف در موردش معنی پیدا نمیکنه. میرسیم به اون دو تا کلامی که از قونیه و مفید نقل شد، مقنعه و قونیه نقل شده بود، که خب بالاخره اینا هم دو تا از قدمای شیعه هستن و هر دوشون هم یعتنا به قولهم. خب اینا چیکار بکنیم؟ اینا مرحوم شیخ میفرمان که فرمایش اون دو بزرگوار هم بله قابل توجیهه. خب قابل توجیه با این بیان که میفرمان امکان داره مراد مقنعه مرحوم مفید و نهایه، گفتم قونیه ببخشید، نهایه شیخ طوسی، مراد این دو بزرگوار هم از سلوقی مطلق کلب سیده، خصوص کلب سید سلوقی نباشه. وجهش چیه؟ وجهش میگم بعضی از بزرگان ادعا کردند که توی استعمالات گاهی اوقات سلوقی گفته میشود، ولی مراد چی است؟ مراد مطلق کلب سیده. خب عرض کردم توی استعمالات خودمون هست که بعضا یه چیز رو به یه مکانی نسبت میدیم، منتها که انه مثلا اون مکان علم شده برای چی؟ برای این شی. حالا میگم شیرینی دانمارکی، خب شیرینی دانمارکی تو دانمارک درست نمیشه، حالا شاید، حالا تازه کلش هم نه، ظاهرا اون ماده روش که یه مقدار رنگشو قهوه‌ای میکنه فقط هم اون اصلش مال مثلا دانمارک بوده که بعدان حالا همه کشورها دارن اینو میسازن، فقط مخصوص دانمارک نیست. مثلا آچار فرانسه، آچار فرانسه آچاری نیست که از فرانسه میاد، یه آچار خاصی است که حالا شاید مثلا تو فرانسه اولین بار ساخته شده یا اولین بار مثلا تجارت فراگیرش از طرف فرانسه بوده، بعدا معروف شده آچار فرانسه. خب آچار فرانسه رو ایران درست میکنه، آمریکا هم درست میکنه. خب اینم کلب سید سلوقی به مناسبت این که سلوق یه محلی بوده که تعلیم مردمش تعلیم کلب میدادن و یاد اون کلب ها میدادن که سید بکنه، شکار بکنه، به خاطر این معروف شده بوده، لذا به همه کلب های سید کلب سید سلوقی، کلب سلوقی گفته میشه. خب لذا سلوقی خصوصیتی نداره. حالا عبارت رو بخونیم تا یه گیری امکان داره بهش داده بشه این حرف. بل یمکن ان یکون مراد المقنعت و نهایت من السلوقی مطلق السیود علی ما شهد بهی بعض الفهول، بنابر چیزی بعضی از فهول، بعضی از بزرگان شهادت دادن، که حالا ایشون پاورقی توی کتاب نوشته که ظاهرن سید مجاهد هست، که سید مجاهد هم استاد شیخ انصاری بوده. سید مجاهد که دو تا کتاب داره، کتاب اصولیش اسمش مفاتیحه که تو رسائل زیاد باش برخورد میکنید انشالله، کتاب فقهش هم اسمش مناهل هست. سید مجاهد پسر سید صاحب ریازه، سید محمد مجاهد پسر سید علی صاحب ریاض، صاحب ریاض اسم کتابش ریاضه معروفه دیگه. سید محمد مجاهد که استاد شیخ انصاری هم بوده، یه مقطع شیخ شاگردیشون رو کرده از همون اوائل ورودش به نجف، که خب میفرمان که علامه شهده به بعض الفهول من اطلاقی علیه، احیانا سلوقی اطلاق میشه بر مطلق سیود علیه، اطلاقی یعنی اطلاق سلوقی علیه یعنی علا مطلق سیود، احیانا یعنی کثیرتن دیگه، احیانا. حالا بعضی از اوقات بله دیگه، حالا طبیعتا احیانا، طبیعتا حداقل سه تا هین جمع دیگه، تو فارسی میگیم احیانا که تو فارسی میگیم داله بر قلته، ولی تو عربی داله بر قلت نیست، احیانا یعنی وقتهایی اتفاق میفته که این کار رو میکنن. نه، سید علی صاحب ریاض استاد شیخ انصاری نیست، استاد شیخ سید محمد مجاهد صاحب مفاتی صاحب مناهل، که سید محمد مجاهد پسر سید علیه، سید محمد طباطبایی و پسر سید علی طباطبایی، سید علی طباطبایی صاحب ریاضه. بین الحرمین کربلا شاید هم ایشون باشه. بله بله شاید هم ایشون باشه توی عراق طبیعتاً دیگه. بله بله ظاهراً هم ایشونه که خودش هم عرض کنم لباس رزم پوشیده و میرفته میجنگیده. عرضم به محضرتون خب که مؤید هم داره این حرف، مؤید هم داره و یؤید. و این که بگیم که منظور از سلوقی مطلق سیود هست که در عبارت مغنمونه های اومده، مؤید هم داره میگم میفرمون یؤید و مجهول بخونید یؤید و به ما عن المنتها از منتهای علامه هلی نقل شده که حیث و انهو بعد ما حکت تخصیص به سلوقی عن شیخین، بعض این که حرف شیخین رو نقل کرده که اینا تخصیص دادن به سلوقی اون کلبی که خلاصه بیعش جایزه، چون میگفتن الا سلوقیان لسید دیگه، اینجور میگفتن دیگه. قال و اونیه به سلوقیه کلب و سیده، اونیه یعنی قصد شده. کتابای شما زیری یایش دو نقطه گذاشته یا بدون نقطه است؟ بدون نقطه است. این اونیه باید باشه چون دو نفرن دیگه. ان شیخین اگه میخواست فعل معلوم بیاره واسه بگه انا یا، چون فعل چون مفرد ورده اون دو تا هستن فاعل ذکر نکنه مجهول باید بخونیم دیگه. بله نه نه قال علامه گفته، علامه ناظر به کلام شیخین گفته اونیه به سلوقیه قصد شده است، به سلوقی قصد شده است. حالا کی قصد کرده؟ شیخان قصد کردن. حالا گفتو انا یا خب معلوم بخوندیم، حالا که اونیه گفته مفرد گفته چون دو نفر هستن باید مجهول بخونیم. و اونیه قصد شده است به سلوقی کلب و سیده. ببینید اینم یه شاهدی بر اون ادعایی که بعض الفهول کرده که مرحوم علامه میفرماد که منظور از کلب سلوقی که در عبارت شیخان اومده منظور کلب سیده، و کلب سید مطلق کلب سید، سلوقی خصوصیتی نداره. خب حالا ادامهش هم داره لعن سلوقه، چون حالا چرا منظور از کلب سید سلوقیه، چرا بهش سلوقی گفته میشه؟ لعن سلوقه، سلوق هم غیر منصرفه، اسماء البلاد، اسماء البلاد یذکر و یؤنث، با لحاظ مؤنث بودنش تأنیث داره، علمیت هم داره، میشه غیر منصرف. نمیگن سلوقن، میگن لعن سلوقه. لعن سلوقه قریتون بالیمن که اکثر کلابها معلمتون، اکثر کلب های این قریه معلمه هستن، یعنی آموزش دیده هستن برای شکار. و نسب الکلب و الیها، کلب حالا سید به خاطر این خصوصیتی که این قریه داره که اکثر کلابش معلمه هستن، کلب سید نسبت داده شده به این قریه، ولو اهل این قریه نباشه، ولو کلب سید اهل این قریه نباشه، به خاطر این خصوصیتی که داره این قریه، کلب سید به این قریه نسبت داده شده. و خب کسی امکان داره اشکال بکنه بگه آه این فرمایش علامه در منتها، خودتون ببینید فرمایش علامه در منتها رو ببینید، علامه فرموده و اونیه به سلوقیه کلب و سیده. این فرمایش علامه در منتها دو تا احتمال داره. یه احتمالش همیشه چیزی هست که ما داریم میگیم که بگیم منظور از کلب سلوقی کلب سید مطلقه، یعنی مطلق کلب سیده. یه احتمال دومی هم داره، یه احتمال دومی هم داره که مرحوم علامه خواسته بگه که کلب سلوقی که اینا استثناء کردن، حواستون باشه منظور از کلب سلوقی همه کلبای سلوق نیست، بلکه خصوص کلبای سید سلوقه. که اگر این احتمال مراد باشه بفرمایید دیگه به درد تایید ما نمیخوره. دقت فهمیده شد یا نه؟ ببینید تو احتمال اول میگفتیم منظور از سلوقی مطلق کلب سیده، حالا چه سلوقی باشد چه سلوقی نباشد. تو احتمال دوم میگیم این که علامه فرموده که منظور از سلوقی کلب سیده، خب علامه خواسته بگه که یه وقت فکر نکنید همه کلبای سلوق رو دارن میگن اینا جایزه ها، چه کلب حارس باشه، چه کلب ماشیه باشه، چه کلب نمیدونم حائط باشه، چه کلب سید. نه، از بین کلبای سلوق فقط کلب سیدش جایزه. خب این احتمال هم میره تو عبارت دیگه، درسته؟ این احتمال هم میره، منتها اجازه بفرمایید اسم خود شیخ جواب میده، میفرمان که و این کان آزل کلام و من المنتها یحتملو، یحتملو معلوم بخونید، یحتملو لان یکون مسوقن، امکان داره این کلام سوق داده شده باشه، گفته شده باشه، لاخراج غیر کلب سید من الکلاب سلوقیه، برای اینکه از کلاب سلوقی غیر کلب سیدشو خارج بکنه، یعنی در حقیقت یه تأکیدی میشه که حتما هم منظور از چی کلب سید چی هست، کلب سلوقی خصوص کلب سیده. و یه وقت ارز کنم کلبای دیگر سلوق رو شما فکر نکنید که اونا بهشون جائزه. خب گرفتش تو شد یا نه؟ خب و ان المراد بالسلوقیه خصوص و سیود لا کل و سلوقیین. خب که حالا نهایتا هم شیخ از بین این دوتا احتمال که داده میشه میفهمه لکن الوجه الاول ازهر، لکن الوجه الاول ازهر. حالا چرا ازهر؟ یه قرینه داخلیه داریم، یه قرینه خارجیه داریم رفقا. یه قرینه داخلیه داریم همین عبارت منتها، یه قرینه خارجیه داریم عبارتی که قبلا براتون خوندم تو کتاب نبود، که عبارتی که قبلا براتون خوندم این بود: هم شیخ در نهایه هم مغنی مفید هر دوشون دارن الا ماکان سلوقیان لسیده. تو خود عبارتشون سلوقیان لسیده هست. خب الا ماکان سلوقیان لسیده. خب خود همین قرینه میشه برای این که این توضیحی که مرحوم علامه در منتهی برای کلام اینها داده نمیخواد بیاد مشخص کنه که از بین کلبهای سلوقی فقط کلب سیدش. چرا؟ چون اینو خود شیخان هم گفتن، بنابراین یه چیز دیگه میخواد بگه علامه. اون چیز دیگه چی میشه؟ بفرمایید. همون احتمال اول میشه که بگیم علامه میخواد بگه منظور از سلوقی مطلق کلب سیده. خب یه قرینه خارجیه، یه قرینه داخلی هم داره عبارت. قرینه داخلی هم فرمایش خود علامه. ببینید مرحوم علامه موقعی که میفرماد و اونیه به سلوقی کلب و سید، یا تعلیل میکنه دلیل این که ما داریم میگیم منظور از سلوقی کلب سیده چیه. خب این تعلیلی که الان در ادامه میاد مناسب‌تر است برای این که بگیم منظور از کلب سلوقی مطلق کلب سیده، یا مناسب است بگیم برای این که بگیم تحلیل برای اینه که از بین کلب‌های سلوق منظور خصوص کلب سیدش است نه کلب‌های دیگرش. ببینید تحلیل اینه: لأن و اونیه به سلوقی کلب و سید، از سلوقی قصد شده کلب سید. خب چرا همچی قصدی شده از کلمه سلوقی؟ تحلیلش اینه: لأن سلوق قریتون بالیمن اکثر و کلابها معلمه و نصب الکلب الیها. سلوق قریه در یمن است که اکثر کلابش معلمه هستن و نصب الکلب، کدام کلبی؟ کلب سید دیگه. و نصب الکلب الیها، کلب سید نسبت داده شده به اونجا. خب این تعلیل با کدومش مناسب تره؟ یا بفرمایید با کدومش مناسبه؟ با معنای اول مناسب، با معنای دوم که بخوام میگیم که منظور کلب سید سلوقی است نه بقیه کلبای سلوقی، این اصلا مناسبت با اون نداره. بله، چون ببینید معنای دوم میخواد بگه که از بین کلبای سلوقی فقط کلب سیدش منظوره نه بقیه کلباش. خب این که بیان میگیم که سلوق قریه‌ای در یمن است و اکثر کلبهاش معلم هستن به خاطر همین کلب سید بهش نسبت داده شده، با این معنا جور در نمیاد که اون با اون معنای اول جور در میاد که میگفتیم منظور از کلب سلوقی کلب سیده. بس دو تا قرینه داریم، وجه ازهریت که اینجا مطرح میکنن مرحوم شیخ لکن الوجه الاول ازهر، دو تا قرینه داریم: یه قرینه داخلی تعلیلی که ذیل کلام علامه اومده، یه قرینه خارجیه که عبارت خود شیخ طوسی و شیخ مفید که هر دو دارن الا ماکان سلوقیان لسیده. لسیدو داره، چون لسیدو داره طبیعتاً این فرمایش علامه نمیتونه ناظر باشه به این که بخوام بگن که سلوقی یعنی عرض کنم خدمتتون که کلب و سید منظور هست. خب بله نه نه اتفاقاً میخوایم بگیم منظورشون خصوص کلب سلوقی نیست. درسته تو کلامشون گفتن که سمن الکلب سحتون الا ما کان سلوقیان لسه، تعبیرشون اینجوریه دیگه، مشابه این بود علی خورده با کم زیاد میشه. درسته تو کلامشون اینجور گفتن، ولی سلوقی در کلام اینا خصوصیت نداره. طبق احتمال دوم بله، نتیجهش این میشد بله بله، طبق احتمال دوم که تضیف کردیم بله بحث سر بیعه، اصلا شیخین در مورد بیع دارن صحبت میکنن که بیع کلب و میگن کلن ممنوع الا ماکان سلوقی هن به سید. خب اگه احتمال دوم رو بگیریم معنیش میشه که اینا در مورد خصوص کلب سید سلوقی دارن استثنا میکنن و میگن بیعش جایزه. بله آقای کدوم جمله؟ حالا اون ضرر نمیزنه، نباشد هم مشکلی نداره، ولی بالاخره اون یه به سلوخی کلب و سید بله بله علمی خواهی فهم اصلا خلاف ظاهر و احتماله اون یه به کلب سلوخیه بله 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 عرض کردم دیگه. حالا اون عبارت شیخینی که خدمتتون عرض کردیم آدرسش هم دادم خدمتتون یا نه؟ دادم دیگه، خوندم اصلا عبارتشون کلا. بله هر دوش داره سلوقی هم لسیده. خیلی خوب، فتدبر تدبر که بالاخره وجه ظهور رو پیدا کنی، که داریم میگیم ازهر این، فکر بکن تا خودت وجه رو پیدا کنی، که عرض کردم تدبر بکنی دو تا قرینه داره، یه قرینه داخلیه که همین تعلیل زیلشه، یه قرینه خارجیه که عبارت شیخین. از سالس بخش سومی که در مورد بحث کلب مطرح میکنن، کلب الماشیت والحائط خب و زرع، خب که حائط رو میگن و هو البستان، خب حائط معنی باغه، خب حالا وش هم که به باغ گفته میشه حائط، اینه که عادتا دور باغ یه دیواری حصاری چیزی میکشیدن. خب این از زرع و اطور حائط کنید و اطور بستان نکنید. کلب الماشیت و الحائط و زرعه، که حالا پشت سر حائط این جمله معترضه است، بین دو خط هم باید باشه، نظر رسم خطی نمیدونم گذاشته نگذاشته، زرع نه زرع نه توی خط باشه، زرنا توی خط باشه، اینا کلاب سلاسه هستن دیگه. کلب ماشیه نگهبان گله، کلب حائط نگهبان باغ، کلب زرع نگهبان مزرعه. اینطوریه، این وزر نباید بین دو خط باشه، و هو البستان وزر، نه الحائط و هو البستان وزر، این وزر اطور الحائطه، ماشیه گله. خب عرض شد خدمتتون که در مورد کلب ماشی و حائط و زر، در مورد این سه تا اولین کاری که میکنن مرحوم شیخ عرض کنم موقعیت فقهی مسئله رو بیان میکنن، چون مسئله شدیداً اختلافی، خود شیخ هم کلی با ایشالله ماشالله آخرش نظر میده، لذا برخلاف عادتشون که اول مسئله یه نظری میدادند و بعداً میمادن موقعیت فقهش میگفتن، اینجا اول مسئله فقط شروع میکنن از اول مسئله به جایگاه مسئله در نزد فقها و اقوالی که بین فقها شکل گرفته. اولین قولی که مطرح میکنن قول اشهر بین قدما هست، سه تا قول مطرح میکنه ایشون. قول اشهر بین قدما، خب که طبیعتا موقعی میگن اشهر بین قدما یعنی چی؟ یعنی یه قول مشهوری هم بین قدما وجود داره. ببینید بین قدما دو تا قوله، هر دوش هم مشهوره، منتها یکیش مشهورتره. اونی که اشهر است بین قدما قول به منعه، که بگیم این کلاب سلاسه که عبارت باشه از کلب ماشی و حائط و زرع، این ستا بیع جایز نیست. عرضم به محضرتون بفرمون ول اشهر و بین القدما علا ما قیل، تازه اینم شهرتش هم شهرت محصله نیست، شهرت منقول است، اشهر و دیگران گفتن، ما خودمون تحصیل نکردیم. المنع خب ولعلهو، لعل اون حالا قائل، اون کسی که استنباط کرد تحصیل کرده اشعریت بین قدما، لعل وجه استظهارش که ادعا کرده که اشعر بین قدما هست اینه، لعله استظهر ذالک، ذالک یعنی اشعریت رو، بل استظهر ذالک من الاخبار الحاصره لما، بله البته حالا لعله استظهر ذالکه، بله لعله استظهر ذالکه، بله به همون استظهره رو ما ضمیر توش رو برمیگردونیم به مدعی شهرت، مدعی اشعریت. لعله استظهر ذالکه من الاخبار الحاصره لما يجوز بيعه في السيود المشتهره بين المحدثين. این مطلب رو استظهار کرد از اخباری که محصور کرده اون کلبی که به اشجایز است رو در سیود. یادتون هست روایت خوندیم دیگه، اصلا روایت هم منظر در این چند تایی که خوندیم نیست، ما 7-8 روایت خوندیم الا ماشاءالله روایت داره، هنوز غیر از اینم روایت داره که این روایات مورد جایز از به کلب رو منحصر کرده در کلب سیود، کلب سید. خب که لعل این کسی که داره نسبت میده که اشعر بین قدما اینه، از همین اخبار که بالاخره قدما می اخبار در دسترسشون بوده و بسیارشون هم چی بودن؟ محدث بودن. این قدمای ما بسیارشون محدث بودن، یعنی فتوا که میخواستن بدن این متن حدیث رو به عنوان فتوای خودشون ارائه میدادن. خب من الاخبار الحاصره لما يجوز بيعه في السيوده، في السيوده متعلق به حاصره است، اخباری که حصر کننده است اون چیزی رو که بهش جایز است در سیود. المشتهره که این اخبار شهرت داره بین المحدثین، حالا مثال محدثین کلکلینیه و صدوقین و من تقدمهم. خب که مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، من تقدمهم، قبل از اینا کی هستن محدثین؟ اصحاب اصول اربعمئه. خب اصحاب اصول اربعمئه، صاحبان اصول اربعمئه، مثلا مثلا فضل ابن شازان، مثلا عرض کنم ابن ابی عمر، اینها، این اخبار بین اینا شهرت داشته. اخبار چی؟ اخبار من از بیع کلب که فقط یه مورد استثناء شده، اونم کلب سید، بر اینا شهرت داشته. بل و اهل الفتوا، که علاوه بر این که بین محدثین شهرت داشته این اخبار، بین اهل فتوا هم شهرت داشته و بر اساسش فتوا میدادن، مثل کیا؟ کل مفیده، خب، و القاضی و ابن زهره و ابن سعیدن. خب حالا این دیگه از نظر تاریخی، مفید و قاضی و ابن زهره هر ستاشون از قدما هستن، خب هر ستاشون از قدما هستن، ولی ابن سعید و محقق هر دو از متأخرینن. خب ابن سعید هلی و محقق هلی هر دو از متأخرینن، دو تاشون هم پسر عمو هستن. ابن سعید هلی و محقق هلی، محقق منظور محقق صاحب شرائع هست، و ابن سعید یحیی ابن احمد ابن سعید، در حقیقت اینطوریه اسم کاملش، یحیی ابن احمد ابن سعید که پسر عموی محقق هست. بله پسر عموی محقق هست، از علمای قرن هفتمه، محقق خودش از قرن هفتمه دیگه. که اون ستای اولی مفید و قاضی و ابن زهره هر سه از متقدمینن، ولی ابن سعید و محقق هر دوتاشون از متأخرینن. بل ظاهر، خب این گفتن چی؟ مشهور بین محدثین کلکلینی و صدوقین. صدوقین کی میشه؟ شیخ صدوق و پدرش. خب و من تقدمام که عرض کردیم، بل و اهل الفتوا، این مشهور بین اهل فتوا هم هست که عرض کردیم، مثل اینها که اینا همه قائل به منعن، قائل به منع از بیع کلب غیر کلب سید هستن، که من جمله شون هم محقق علی صاحب شرایع. این محقق رو داشته باشید بعد باش کار داریم که غالب منه. بل ظاهر الخلاف و الغنیه، خب دارن ترقی میکنن. اول گفتن چی؟ الاشهر، ادعای الاشهر کردن، یعنی اون قولی که مشهورتره، با این بل، این بل اطور اون الاشهره. خب الاشهر گفتن المنع، بل ظاهر الخلاف و الغنی الاجماع علیه. ظاهر خلاف شیخ طوسی و غنی ابن زهره اینه که اجماع داریم بر منع بیع غیر کلب سید. بله بله دیگه، بله بله. ببینید ما تو تاریخ فقهمون، حالا این نمیدونم کتابی تاریخ فقه مطالعه کردید یا نه، تا یک قرونی محدثین بودن. محدثین موقعی که مردم مراجعه میکنن، نظر میخواستن ازشون، حدیث در اختیار مردم قرار میدادن. مثلا مرحوم کلینی، خب اول کافی داره، اول کافی داره، خب کافی نوشته به عنوان کتاب عرض کنم خدمتتون که کتابی که مردم بهش مراجعه کنن استفاده کنن دیگه، اصلا کتاب فتوایی مرحوم کلین، کتاب فتوایی که ندیم نگیم، بالاخره فقیهی بوده، محدثی بوده که همین کافی رو در اختیار مردم قرار میداده برای عمل. اول کتابش هم میگه، اول کتابش هم میگه اگر توی بابی در مورد مسئله اخبار متعارض بود، یه روایتی داریم که حضرت فرمودن که هر کدوم رو بگیریم من باب تسلیم خب جائزه. خب لذا شما بفرمایید کافی رو بگیرید، اخبارش رو مطالعه کنید، هر جور دید خبر متعارض بود من باب تسلیم به یکیش عمل کنید. خب یکی از این دوتا رو اخذ کنید، طبق همون عمل کنید. عرض کنم خدمتتون همین معجزه است براتون، حجت است براتون. خب ولی قرن بعد از مرحوم کلینی و مرحوم حالا صدوق اول و صدوق دوم، بعدن بفرمایید شاید اولین کسی که به صورت جدی وارد بحث استنباط شد مرحوم مفید که بیاد از قواعد اصولی استفاده کنه و خلاصه اینجوری ملت رو حواله نده به کتاب حدیث. خب ملت رو حواله نده به کتاب حدیث، بلکه چیکار بکنه؟ خودش از حدیث استظهار بکنه، تعارضها رو خودش حل بکنه و اون محصول استنباط خودشو در اختیار مردم قرار بده. اولین کسی که به صورت جدی این کارو کرد بین شیعه مرحوم شیخ مفیده. قبل از شیخ مفید اینطور نبوده. خب یه مقداری چرا مرحوم صدوق، مرحوم صدوق یه مقدار توی هدایه و المغنه این کارو کرده ها. خب منتها خب یه دوره فقهی کامل نیست اینا، بعضی از مسائل داره، حالا مغنه شاید بیشتر، هدایه مقدار کمتر. خود صدوق کتاب اصلیش من لا یزور الفقیه دیگه، همین کاری کرده، یعنی حدیث در اختیار مردم قرار میده. خب حدیث قرار میده، میگه این عرض کنم تو این کتاب جمع کردم، ماکان حجتم بینی و بین ربی. خلا وش تسمیهش هم میگه شبیه کتاب چیزه محمد ابن زکریای رازی، آره اون طبیب و من لا یحضر و طبیب نوشته، ایشون هم فقیه و من لا یحضر و فقیه نوشته. خب ولی خب از بعد که یه مقدار مردم رو حواله میدادن به احادیث، خب ولی از مرحوم مفید به بعد دیگه این رویه توی شیعه تغییر کرد و کتاباشو کتاب فتوایی و دیگه فقیه مردم رو حواله نمیداد به احادیث، بلکه خودش استنباط میکرد و نتیجه و محصول استنباط خودش از احادیث در اختیار مردم قرار میداد. البته خب این تا زمان اخبارین ادامه داشت، به اخبارین که رسید اخبارین گفتن که آقا خیلی دور شدید از مسیر اهل بیت، خب این استنباطاتونو مخصوصا عقل رو آوردید وسط. پیغمبر کجا گفتن عقل؟ پیغمبر فرمودن کتاب الله و اطرتی. خب عرض کنم خدمتتون که اینا شوریدن بر علیه اصولین و توی مقطعی از تاریخ برگشتن به همون رویه. خب برگشتن به همون رویه، باز دوباره مردم رو احاله میدادن به احادیث که تقلید معنی نداره، خودتون برید مراجعه کنید به احادیث، همون چیزی که از احادیث میفهمید به همون عمل بکنید. خب که حالا اینم داستانی داره دیگه، حالا خیلی وارد جزئیاتش نشیم که دعوای شیخ انصاری با اخباری مفصل تو رسال میخونیم. عرض شود به محضرتون که خب نعم ایتالی یه نظر شد رفقا، نظر کی بود؟ نظر اشهر بین متقدمین. خب که حالا در ضمن متقدمین مرحوم شیخ دو نفر از متأخرین هم فرمود، ابن سعید هلی و محقق هلی، اینا از متأخرین. خب که خب حالا علاوه بر اشهر یه ادعای اجماع هم داشتیم که طبیعتاً اجماع هم که میگن اجماع قدما منظورشون هست. این قول، قول دوم که تو مسئله مطرح میکنن، نعم المشهور بین شیخه و من تأخر عنه. شیخ کدوم شیخه؟ شیخ طوسی. خب عرض کنم خدمتتون که شیخ طوسی، همین شیخ طوسی که یه خط بالاتر داشتن میگفتن چی؟ گفتن بل ظاهر الخلاف بلغونی الاجماع علیه. همین شیخ طوسی که توی خلاف ادعای اجماع کرده بر مسئله و میگه دلیلنا اجماع الفرقه یا اجماع الطائفه، عبارت خلاف مراجعه کردیم، خب قائل به معنی میشه و میگه دلیلنا اجماع الفرقه یا اجماع الطائفه، تعبیر اینجوری داره. خب همین شیخ طوسی، شیخ انصاری دارن میگن المشهور بین شیخ و من تأخر عنه، یعنی چی؟ شیخ طوسی در خلاف قائل به معنی شده، ادعای اجماع هم کرده، ولی در مبسوط انشاءالله میرسیم، بعدن میرسیم، در مبسوط جایز دونسته. خب جایز دونسته، میگه روی از آلی که روایت داریم برای این که کلب خارس و ماشی و اینها، این کلاب دیگر هم چی جواز بی داره، که میرسیم انشاءالله بعدن بهش، یه مرسلهی داره اونجا، مرسلهی مبسوط بهش میرسیم. به هر حال منظور از این شیخی که اینجا میگن، شیخ در مبسوطه، خلافی که قبلا میگفتن شیخ در خلاف بود که ادعای اجماع کرده بود، ولی این شیخ در مبسوطه، نعم المشهور به این از شیخ و من تأخر عنه الجواز، که طبیعتا از نظر متأخرین از شیخ، از نظر شیخ در مبسوط تبعیت کردن، نه از نظر ایشون در خلاف. البته حالا یه داستانی داره اجماعات شیخ طوسی، اجماعات شیخ طوسی، جناب شهید ثانی، شهید ثانی که میشناسید که یه کتابی داره، یه رساله‌ای داره، آره، فیما خالف الشیخ و اجماعات نفسه، آره، یه رساله‌ای داره شهید ثانی، تو همین رسائل و شهید ثانی تو نرم افزار هست، فیما خالف الشیخ و اجماعات نفسه، یعنی شیخ طوسی آدم بوده که یه جای نقل اجماع کرده ولی جای دیگه تو کتابای خودش خب همون اجماعی که خودش نقل کرده مخالف با اجماع خودش عمل کرده. حالا این هم یکی از نمونه‌هاشه که تو خلاف ادعای اجماع کرده که کلب سید بهش ممنوع، قائل هم به منع شده، ولی در مبسوط اومده گفته چی؟ کلب سید نمذارت میکنم، کلبای غیر سید، کلب ماشیه و حارس و اینها، ولی در مبسوط اومده قبول کرده، گفته جایزه روی از ذالک، روایت داریم در موردش. نعم المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه، که حالا من تأخرم اینجا تو پاورقی اگر ملاحظه بفرمایید، بله حالا ستحت الاشاره الی موازی میرسیم انشاءالله بعداً میاد، همون جایی که عرض کردن تو مبسوط میگه جایزه، متأخرین رو هم اشاره میکنه. المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه الجواز وفاقا للمحکی عن ابن جنید قدس سر رو، خب بر خلاصه طبق اون چیزی که از ابن جنید اسکافی، ابن جنید اسکافی اسم شنیدید دیگه، قبلا شنیده بود تو لوم هم بود اسمش یک دوبار، بله ابن جنید اسکافی که از قدمای ما هست، اقدم از شیخ طوسیه، خب شیخ طوسی متوفای 460، ابن جنید اسکافی متوفای 384، خب مرحوم مفید متوفای چنده؟ 423 اگه اشتباه نکنم، اوایل قرن پنجم مفید وفاتشون، خب تقریبا یه 40 سال قبل از شیخ طوسی. ابن جنید اسکافی قبل از مرحوم مفید هم بوده، خب تقریبا همزمان با مرحوم کلینی و صدوق اینا بوده، حیاتش معاصر اینها بوده، حالا معلوم نیست هم دیگر دیده باشن ولی معاصر با اینها بوده. مرحوم ابن جنید، حالا یه نکته هم در مورد ابن جنید بگم، ابن جنید کتابی ازش در دست ما نیست، خب ابن جنید اسکافی که از فقهای قدیم شیعه بوده کتابی ازش در دست ما نیست، عمده منبعی که فتاوای ابن جنید رو ما دسترسی بهش پیدا میکنیم کتاب مختلف علامه است. خب مرحوم علامه توی مختلف جا به جای مختلف فتوای ابن جنید رو نقل میکنه. مرحوم آیه آشخلیپنا اشتهاردی، نمیدونم ایشون میشناختید یا نه، ایشون مرحوم آقای بروجردی، خب ایشونو خیلی علاقه داشته بهش و ماموریتایی به ایشون میداده، ماموریتای علمی بهش میداده، به ایشون یه ماموریتی داده بودن، فرموده بودن که شما زحمت بکشید فتاوای ابن جنید رو که توی مختلف علامه اومده اینو استخراجش بکنید، به حساب ابواب فقه تنظیمش بکنید، یه خلاصه کتاب فقهی از ابن جنید به این شکل داشته باشیم. ایشون هم این زحمت کشیده، جامع مدرسین چاپ کرده، اسم فتاوا ابن الجنید، ابن الجنید آقای آشخلیپنا اشتهاردی، خود ایشون اول کتاب مقدمه مینویسه که مرحوم بروجردی به من گفتن این کار انجام بده، و منم از و فرمودن از مختلف علامه، چون ظاهرا مرحوم علامه در دسترسش بوده کتاب ابن جنید که بعدا مفقود شده، به دست ما نرسیده. علامه عمدتا تو مختلف، زمانی که مختلف رو داشته مینوشته این کتاب در دستش بوده، شاید حالا تو بقیه کتاباش کمتر اسم بره از ابن جنید، ولی تو مختلف جا به جای مختلف از ابن جنید اسم بره. حالا به هر حال این جناب ابن جنید به نقل علامه، حکی عن ابن الجنید، طبیعتا ناقل علامه است، قدس سره، حیث قال، خب ایشون قائل به اینا، قائل به جواز بودن اینا، الان کدام قاله؟ قال ابن جنید. این نعم رو فقط دقت کنید، قبل از نعم قول من رو گفتیم، تو نعم میخوایم قول به جواز رو بگیم، همش تو نقل قول هستیم فعلا، هنوز سراغ عدل و اینا نرفتیم. قال ابن عن ابن وفاقا عن للمحكي عن ابن جنید قدس سره، حيث قال لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. کلب صائد که همون کلب سید خودمونه، حارس ماشیه سگ گله، نگهبان گله، زرع هم یعنی مزرعه زراعت. ثم قال لا خیر فی الکلب فی ما عدا السیود والحارس. این عبارت ابن جنیده، که خیری در کلب نیست در غیر کلب صیود و کلب حارس. خب که جناب شیخ میفرمان که ظاهر این فقره اخیره که فرمود الحارس، خب لا خیر فی الکلب فی ما عدا الصیود والحارس، که اتفاقا رفقا روایت هم داره، این اتفاقا بر طبق همین لا خیره اصلا یه روایته، متن روایت این رو ندیدم تو حواشی هم کسی گفته باشه. خب متن روایت، حالا روایتش هم من پیدا کردم توی کافیه، سندش هم سند صحیحه، اتفاقا سندش هم سند صحیحه از امیرالمومنین علیه السلام، آدرس هم میخواد بنویسه جلد 6 صفحه 552 روایت است از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمودن لا خیر فی الکلاب الا کلب سیدن او کلب ماشیتن، حالا دقیقا مثل اون نیست، شبیه اون هست، الا کلب سیدن او کلب ماشیتن. خب حالا بالاخره این عبارت داره مرحوم ابن جنید که میگه لا خیر فی الکلب فی ما عدا الصیود والحارس، که جناب شیخ میفرمه آقا ظاهر این فقره اخیره که کلب سید و کلب حار، خسته شدید؟ تازه شروع کردیم. کلب سید و کلب حارس رو استثناء کردن، خب امکان داره بگیم که این حارس، حارس حارس نگهبان معنی اهمی داره، هم حارس گله رو شامل میشه، هم حارس مزرعه رو شامل میشه، هم حارس بستان و حائط رو شامل میشه، هر سه تا رو شامل میشه. خب لذا این الحارسی که شون گفته خیلی به درد ما میخوره، لا خیر فی الکلب فی ما عدا الصیود والحارس و ظاهر الفقره الاخیره، این بین دو خط رها کنید یه پرش بکنید، جواز و بیع الکلاب الثلاثه، جائز بین بیع کلاب الثلاثه، کلاب الثلاثه یعنی کدوم ثلاثه؟ همون ثلاثه که اول مسئله گفتیم. خب اول مسئله می‌خوایم ثلاثه بشه، رفقا با چیکار بکنیم؟ باید از زر و عطف بر حائط کنیم یا عطف بر بستان کنیم؟ همین قرینه‌ای که ما گفتیم از زر عطف بر حائط بشه اینه که شیخ نظرشون اینه که اینا سه تا کلبن، اگر از زر عطف بر بستان بشه میشه دو تا کلب، میشه کلب الماشیه کلب الحائط. خب دیگه عرض کنم خدمتتون که بله جواز و بیع الکلاب ثلاثه و غیرها که حارس دور و الخیام. خب یعنی این کلمه حارسی که اینجا اومده ازش در میاد جواز بیع کلاب ثلاثه و غیر اون ثلاثه، مثل چی؟ مثل حارس خونه و حارس خیمه. این خودش قرینه است که منظور فقط چیزه، منظور سید اون دوتا نیست. خب البته حالا ببینید میگن جواز بیع کلاب ثلاثه و غیرها، یعنی غیر کلاب ثلاثه، حالا اجازه بدید که حارس دور و الخیام، چون کلمه حارس مده، حارس یعنی نگهبان، نگهبان گله رو شامل میشه، نگهبان باغ و مزرعه رو شامل میشه، نگهبان خونه و خیمه رو هم شامل میشه، یه مقداری بیشتر از اونا رو هم شامل میشه. البته میگن لولم یحمل علل اولا، به فرض که این الحارس مطلقی که اینجا اومده به قرینه اول کلام ایشون تغییرش نزنیم، چون ایشون اول کلامش میگه چی؟ میگه لا بأسه به شراء الکلب الصائد والحارس، حارس دوتا میگه، حارس الماشیت و زرع دیگه، درسته؟ والحارس للماشیت و زرع. جناب شیخ میفرمان که اگر این حارسی که تو کلام دومیشون، فقره دومی کلامیشون اومده به قرینه اولی تغییرش نزنیم، خب ازش در میاد که کلاب ثلاثه، از این میخواییم استفاده بیم، از این عبارت میخواییم استفاده کنیم که بیع کلاب ثلاثه چی هست؟ جائزه و حتی غیر از اون کلاب ثلاثه بیشتر از اون جائزه. بله اگر به قرینه اون اول اینو تغییرش بزنیم دیگه، منظور از حارس هم حارس است که اول گفته، یعنی حارس ماشیه و زرع. خب فقط دو تا حارس، ثلاثه منظورتون چیه؟ باغ رو شامل نمیشه. بله ببینید حارسه، یعنی میخواد بگه ثلاثه ساعد و ماشی و زر، سید این منظورتونه؟
خود این هم قرینه است دیگه،
بله بله لا بحثه بله سلاسل میخواد بگید سید و ماشی و زرع. خیلی خوب حالا بله لا بحث به شراء الکلب الصائد و الحارس للماشیت و الزرع لا خیر فی الکلب فی معادل سید و الحارس و ظاهر الفقرت الاخیره لولم یحمل علی الاولا جواز به الکلاب سلاسته و غیرها. خب یعنی اگر حملش کنیم فقط جواز کلاب سلاسه استفاده میشه. اینجور میخواید بگید اگه حملش کنیم کلاب سلاسه، منظور سلاسه اون سلاسه که در کلام ابن جنید اومده که میشه چی؟ کلب ساعد و حارس ماشی و زر. ولی اگر حملش نکنیم خب هم این سلاسه رو شامل میشه هم غیر این سلاسه رو شامل میشه. غیر سلاسه هم مثال میزن که حارس دوره ول خیام. خیلی خوب حالا بله نه حائط رو حائط رو لغت نگاه کنید. حائط به مزرعه حائط گفته نمیشه. نه به زر حائط نمیگن. این لغت باید نگاه کنید. من می‌خواستم از قرینه داخل کلام شیخ استفاده کنم. این قرینه حالا اینطور که دوستان ابداع احتمال کردن قرینه مسلم نیست، خودش باش رو هوا است. ولی خود حائط به عرض کنم فقط به باغ میگن، به مزرعه دیگه حائط نمیگن. آره جمع‌بندی کنیم. آخرش چیزی نبود. ببینید قول دومه در مسئله رو دارم میگن که قول مشهور بین شیخ طوسی و متأخرین از شیخ طوسی خب اینه که چی؟ که حالا متأخرین از شیخ هم که میگن موقعی که میگن من تأخرن شیخ طبیعتا اون طایفه مقلده است دیگه. تا چندین سال فقهای شیعه روی حرف شیخ طوسی حرف نمیزدن. خب این کلمه من تأخر خودش کده. من تأخر که مقلده شیخ باشن و ابن جنید هم که از قدما هست فعلا میدید هنوز تو فضای قدما هستیم و یه اشعر بین قدما گفتیم که منعه. خب در مقابل اون اشعر یه مشهور هم داریم بین قدما که اینم اینجور نیست که قول شاذی باشه، اینم طرفدار داره بین قدما. خود شیخ در مبسوط قائل شده، مقلده هم تبعیت کردن، ابن جنید هم همین حرفو زده که اینا غالب جوازن. ابن جنید که گفته جواز دو تا عبارت داره تو کتابش. یه عبارتش اینه که لا بحث به شراء الکلب الصائد و الحارس للماشیه و الزرع. یه عبارتش هم اینه که لا خیر فی الکلب فی ما عدا الصید و الحارس. شیخ انصاری میخواد از این کلمه عبارت دوم ابن جنید که گفته لا خیر فی الکلب الا فی ما عدا الصید و الحارس استفاده بکنه که این حارس اطلاق داره، اطلاق داره هر سگ نگهبانی رو شامل میشه، چه نگهبان باغ باشه، مزرعه باشه، گله باشه، خونه باشه، خیمه باشه، همه رو شامل میشه. منتها این اطلاق رو ما در صورتی میتونیم ازش استفاده بکنیم که چی؟ که به قرینه قبل کلام ابن جنید این رو تغییرش نزنیم. که حالا تغییر میزنیم یا نه یه بحثی هست انشالله. حالا زیاد باش برخورد داریم تو الموجزم آقای صبحانی گفتن براتون که دو تا دلیل مطلق و مقید ما یه وقت هست از نظر ایجاب و سلب با هم دیگه، اثبات و نفی با هم دیگه یکی هستن، هر دو تاشون مثبتینن یا نافیینن، بعض وقت هست با هم دیگه تغایر دارن. اونجایی که دو تا دلیل مثبتین باشن بین علما اختلافه که آیا تقیید میخوره یا تقیید نمیخوره. مثلا اکرم زیدن، ببخشید اکرم العلماء، اکرم العلماء الاتقیاء. خب این دوتا چی هستن؟ مثبته این هستن، هر دوش اکرم اکرم. خب اینجا آیا دلیل دوم که اکرم العلماء الاتقیاء هست دلیل اول رو میتونه تخصیص بزنه یا نه، تقیید بزنه یا نه، میتونه یا نمیتونه، اختلافه. خب مشهور بین متأخرین اینه که نخیر همچین جاهایی دلیل بین مثبته این دلیل مقید نمیتونه دلیل مطلق رو تقیید بزنه. خب بلکه حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر افضل الافراد میکنیم. اکرم العلماء همه علماء رو واجبه اکرام بکنی، ولی نسبت به اتقیا تاکید بیشتری داره. معناش اینه، نه اینکه بگیم که منظور از اکرم العلماء خصوص اتقیا است و غیر اتقیا وجوب اکرام ندارن. اینجا هم شبیه همینه، چون هر دو تعبیر ایشون چی است؟ تعبیر ایجابیه. خب مثبته اینه، لذا امکان داره کسی دیگه چی؟ بگه که اینجا تقیید نمیخوره و به اطلاع خودش باقیه. حالا یه صرفا استثار از کلام یه فقیه دیگه. بله کجا؟ لا خیره فی ما عدا سید و الحارس، یعنی در اینا خیره دیگه، در اینا خیر است، مثبت دیگه، نفع بوده نفعش با عدا فی ما عدا شکسته شده، این مثبت میشه، قبلش هم مثبت بود. بله نه حالا من گفتم یه روایتی داریم شاید آره عرض کردم بله عرض کنم خدمتون که ابن جنید عرض کردم اصلا خیلی شبیه متن روایت امیرالمومنین هم هست دیگه، تو روایت امیرالمومنین لا خیر فی الکلاب الا کلب سیدن و کلب ماشیتن، امکان داره بگیم این کلام اخیریشون یه عقل گرایی هم کرده از ماشیش القا خصوصیت کرده و گفته حارس. خب حارس هم حارس ماشی هست دیگه. بفرمایید عرضم به محضرتون، حالا بالاخره این روایت ما داریم توی مسئله، این روایت داریم که اصلا شیخ هم این روایت اصلا ذکر نمی کنه، با اینکه روایت از نظر سندی هم خوب است، اصلا این روایت رو نمیاره برای استدلال، و شیخ طوسی هم اینو نیورده. آره 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 این روایت با اینکه تو کافی هم اومده، روایت تو کافی اومده، صحیح و سند هم هست، نه شیخ طوسی آورده، میرسه انشالله، نه شیخ انصاری بهش عنایتی داشته، نمیدونم. حالا من نمیدونم چی شده. بله یه روایتی هست گفتم خدمتتون، از بیرون خوندم براتون، روایت هست از امام باقر علیه السلام، قال امیرالمومنین علیه السلام لا خیر فی الکلاب الا کلب سیدن او کلب ماشیتن، در مورد بی نیستا، در مورد لا خیره، کلاب هیچ کدومش خیری نداره مگر اینا، خب در مورد بی نیست، حالا این هم نکته ای هست، روایت در مورد بی نیست، اتفاقا این روایت عبارت دوم ابن جنید هم در مورد بی نیست، خب میگه لا خیره فی، تو قسمت لا خیرش میتونیم استفاده بکنیم که بی او میتونه باطل بکنه، حالا فی ما عدا سید و الحارسش یه خورده جای تأمل داره. به هر حال روایت در مورد بی نیست، علت اینم که علما سراغش نرفتن شاید اینه که روایت در مورد بی نیست، میفرمان لا خیر فی الکلاب الا کلب سید و کلب ماشیه. بله بله بله، حالا عبارت ابن جنید هم عمده اون عبارت اولش هست که لا بأس به شراء الکلب الصائد و الحارس للماشیه و الزرع، اون اصلا برده بحث توی شراء، توی بحث بیع و شراء برده، ولی عبارت دومش ثم قال لا خیر فی الکلب فی ما عدا الصائد و الحارس، تو ادامه کلامش این رو داره. به هر حال اینجا عرض کردم مطابق با همین عرض کنم خدمتتون عبارتی که ابن جنید داره، یه روایتی هم داریم که آدم احتمال قوی میده که از همون روایتشون هم اتخاذ کرده باشه. خب عرض شود ما حضرتون اینا چی بود؟ قائل به جواز بودن رفقا. ببینید این نعم نظر مشهور بین قدما، گفتیم اشهر بین قدما منعه، یه مشهور به جوازی هم دارن که خدمتون عرض شد، و حکی الجواز و ایذن عن الشیخ و القاضی فی کتاب الاجاره، مرحوم شیخ طوسی و قاضی هم قاضی ابن براج، خب ابن براجه که در کتاب الاجاره اینا غالب چه شدن؟ غالب جواز بیع شدن، بیع آره همین کلاب کلب تو عبارت چی میخونم براتون؟ عبارت خلاف شیخ طوسی رو براتون بخونم، کتاب الاجاره خلافشون داره، یسخ و اجارتو کلب سیده لسید و حفظ الماشیت و زرع. نه ابن جنید نیست، شیخ طوسی این شبیه همون حرف ابن جنید، طبق اون که نگید که دیگه کلب سید رو میگه، کلب برای حفظ ماشیه و حفظ زرع رو میگه، نه دیگه حائط نیست. و لعن ادامش هم داره، میگه که دلیلنا ان الاصل جوازه و المنع یحتاج الى دلیل و لعن بیع هذا الكلاب. ببینید حرف اصلیش اینه که لعن بیع هذه الكلاب يجوز عندنا. صحبت اول در مورد اجاره است، تو اجاره میگه دلیل بر منع نداریم. همه روایاتی هم که اومده در مورد چی است؟ در مورد بیعه. خب و ادامه فرمایشون فرمود لعن بیع هذه الكلاب يجوز عندنا، بیع این کلاب در نزد ما جایزه. تو خلاف این رو میگه و ما یسخ بیعه یسخ اجارته بلا خلافه، هر چیزی هم که به اشتراط باشه اجارش صحیحه بلا خلافه، ادعای اجماع میکنه. نه نه ادامهش دقت کنید، فی کتاب الاجاره، شیخ و قاضی در کتاب اجاره، تو خلافه بله، منتها تو کتاب الاجاره خلاف، خلاف کتاب المتاجر داره، کتاب الاجاره هم داره. تو کتاب المتاجرش مرحوم شیخ طوسی غالب منع شده. الان من مسئله‌اش هم براتون بگم. تو کتاب الاجاره مسئله 43 هست، تو کتاب الخلاف که قبلا داشتیم ظاهر الخلاف و القونیه، تو خلاف مسئله 302 هست، 302 تو کتاب متاجر. خب کجا اجاره مبسوط؟ بذارید من از اجاره کجا گفتم، من از اجاره خلاف گفتم براتون، نه اجاره خلافه. آه چرا مبسوط هم هست، درسته. قال فی المبسوط کما سیعتی و قال فی الخلاف، هر دوتا کتابه، تو هر دوش هست. شیخ تو کتاب الاجاره و تو کتاب کتاب الاجاره هم مبسوط هم خلاف، تو هر دوتاش، هر دوش هست. نه 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 اتفاقا توی کتاب ببینید عرض کردیم خدمتتون دیگه، آدرس دادم خدمتتون، کتاب خلاف آدرس مراجعه کنید، توی خلاف جلد 3 صفحه 183 مسئله 304 شیخ طوسی اونجا داره، یجوز اختناء الکلب لحفظ البیوت. خب اونجا غالب چی شه؟ اونجا غالب منع میشه. خب مسئله 304 جلد 3 183 غالب منع میشه، ولی توی کتاب الاجاره، کتاب الاجاره خلاف صفحه چند میشه؟ جلد 3 صفحه 511 یه تعداد صفحه بعد از اون میگه لعن بیع هذا الکلاب یجوز عندنا و ما یسه به او یسه اجارته بلا خلافه. بله قشنگ برعکس گفته. همون فرمایش شهید ثانی که عرض کردیم، شهید ثانی رساله‌ای داره فیما خالف شیخو اجماعات نسال، من نگاه نکردم ببینم این ران شمرده یا نه، از مواردی که شیخ طوسی با اجماعات خودش مخالفت کرده. حالا علتش هم چی است که شیخ با اجماعات خودش مخالفت کرده؟ چون اجماعات شیخ میگن عرض کنم خدمتون برای گذاشتن در دهن کت خدا بوده، یعنی آره، چون ایشون اولین کسی است که توی شیعه فقه استدلالی می‌نویسه، قبل از شیخ طوسی کسی فقه استدلالی ننوشته بوده. حالا علتش هم این بوده، زمان شیخ طوسی چند تا عرض کنم ایراد به شیعه میگیرن، میگن ان الامامیت لا مصنف لهم، امامیه تالیفات ندارن، شیخ تحریک میشه برمیداره چیز مینویسه، فهرست رو مینویسه، فهرست شیخ طوسی که الان به عنوان کتاب رجال میشناسیمش، این کتاب رجال نیست، بلکه کتاب چی است؟ کتاب فهرست مصنفات شیعه است، الفهرست مصنفات شیعه است، تالیفات شیعه است که حالا تالیفات رو که میشماره طریق خودش یه توصیق و خلاصه تزئیفی هم در مورد نویسنده میکنه، طریق خودش به نوشته ها و آثار اون نویسنده رو هم بیان میکنه که لذا از این جهت جنبه رجالی هم پیدا میکنه. باز دوباره گفتن ان الامامیت لا فقه لهم، شیخ برداشت برای که در دهن اونا رو بذاره مبسوط رو نوشت. خب دوباره گفتن الامامیت لا چیز لا تفسیر لهم، برداشت هر چی گفتن امامیه نداره برداشت نوشت، یعنی یک تنه خودش، یعنی قبل از مرحوم شیخ طوسی ما تفسیر به این مفصلی نداریم. خب تبیان شیخ طوسی زمانی که نوشته شد مفصل ترین تفسیر شیعه بود و بعد از اون حالا کتاب مفصل اومد، قبل از تبیان شیخ طوسی کتاب تفسیر به این مفصلی ما نداریم. خب حالا خیلی رفتیم تو حاشیه، بیا میخوردم تو متن. دیگه تعطیل هم نمی کنیم، سریع تمامش کنیم این رو، یه خورده زودتر تعطیل میکنم که خسته نشید. ببینید میفرمایند که حکی الجواز، تو قول دوم هستیم دیگه، همش نقل قول داریم میخونیم. حکی الجواز ایذن، ایذن یعنی علاوه بر اینایی که گفتیم شیخ و من تأخر عنه و ابن جنید اینها، عن الشیخ و القاضی فی کتاب الاجاره و عن سلار که از قدما از شاگرد شیخ مفید و ابو الصلاح حلوی، ابن حمزه طوسی، ابن ادریس هلی، خب اینها و اکثر المتأخرین، خب اکثر متأخرین هم غالب چی هستن؟ غالب جوازن. رأس المتأخرین رفقا کی بود؟ محقق هلی. محقق غالب چی بود؟ محقق و ابن سعید که حالا محقق و رأس المتأخرین میگه، اینا غالب من بودن. گفتم محقق و حسابش داشته باشید، محقق که رأس المتأخرین غالب منه، ولی اکثر متأخرین بفرمایید از علامه به بعد، خب اینا غالب چی هستن؟ غالب جواز هستن. کل علامته و ولده سعید، این سعید اینجا صفته ها، نه اینکه سعیدشون به قول قومی ها میگن سعیدشون، نه پسری به اسم سعید نداشت علامه، ولدش فخر المحققین بوده، ولد سعادتمندش، این صفته، لقب فرزند علامه نیست. آدرس هم نگاه کنید تو شماره 7 القواعد ایزا الفواید چی هست؟ کتاب فخر المحققینه. بله نه محقق هلیه، آره محقق هلی قالب من شد. اینا داریم قالب جواز رو میگیم که گفتیم قالب جواز بین قدما شهرت داشته، متأخرین هم اکثر متأخرین قالب جواز شدن. کل علامه و ولد سعید که جناب فخر باشه و شهیدین، شهید اول و شهید ثانی و المحقق ثانی. از نظر تاریخی محقق ثانی بین شهید اول و شهید ثانی قرار میگیره، منتها چون میخواستن مثنا بیارن انداختنش بعد. مرحوم شیخ قبلا عرض کردیم معمولا تاریخ ها رو مراعات میکنه تویش نام بردن کتاب و افراد، معمولا ترتیب تاریخی رو مراعات میکنه. و المحقق ثانی و ابن القطان، ابن قطان کیه؟ که ابن قطان میگن فی المعالم، که ایشون هم ابن قطان باز از علمای هله هست، ابن قطان هلی از علمای قرن نهمه، خب قرن نهمه، معاصر محقق ثانی میشه دیگه. بله متوفای 832 هست. معالم هم اسم کتابش هم معالم الدین فی فقه آل یاسین، اسم کامل ایشون هم شمس الدین محمد ابن شجاع القطان الحلی، خب. که حالا وفاتش گفتن که کان حیان سنت 832، سال 832 قرن نهم زنده بوده. و سیموری کی هست؟ ایشون هم باز عرض کنم بله مفلح ابن حسن سیموری معروف است، اسمش مفلح ابن حسن سیموری، که ایشون هم المتوفا حوالی عام 900، تقریبا معاصر شهید ثانی بوده. خب سیموری که اسم کتابش هم تلخیص الخلافه، خلاف شیخ طوسی رو تلخیص کرده و خلاصة الاختلاف، اسم کتابش تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف. و ابن فهد هلی که آشنا هستید با ایشون، قبلا هم اسمش رو داشتیم کتاب. و غیرهم من متأخر المتأخرین، و غیر از اینها از متأخر المتأخرین، یعنی افرادی که از متأخرین هم بعدتر از متأخرین هم اومدن، خب یا بفرمایید از آخری های متأخرین. متأخرین از محقق هلی به بعد میشه، خب اوائل متأخرین خود محقق میشه، خود علامه میشه، اواخر متأخرین کیا میشن؟ بفرمایید امثال مثلا محقق اردبیلی، بفرمایید حتی وحید بهبهانی، اینا میشن متأخر المتأخرین. نه صاحب جواهر که برای شیخ میشه جز معاصرین دیگه، متأخرین و اینا نمیشه. خب اینا همه قالب چی بودن رفقا؟ قالب جواز بودن. ادا قلیلن، ادا قلیله میخواد چیکار کنه؟ یه عده‌ای که غالب جواز نیستن و غالب چی هستن طبیعتاً؟ به من رسیدیم به گروه سوم. گروه اول گفتیم اشهر بین قدما جوازه، گروه دوم مشهور بین قدما و اکثر المتأخرین گفتیم برعکس گفتم چی نمیگی؟ اشهر بین قدما منعه، مشهور بین قدما و اکثر المتأخرین غالب جوازن. دوباره ادا قلیلن از همین متأخر المتأخرین قلیلی از همین متأخر متأخرین که قالب چی شدن؟ دوباره قالب معنا شدن. که اینا کیا هستن؟ ادا قلیل وافق المحقق. محقق کیه؟ محقق صاحب شرایطی که عرض کردم باش کار داریم، که گفتیم قالب چی است؟ قالب من ایاتون باشه گفته بودن. ادا قلیلن که وافق المحقق کیا؟ اینا متأخر متأخرینن دیگه. که از سبزواری، بر اون سبزواری که قبلا هم اسمش داشتیم، کفایه و ذخیره، دو تا کتاب فقهی داره، کفایه و ذخیره. و تقی المجلسی، خب تقی مجلسی، بله بله بله، مجلسی پدر و تقی المجلسی. خب و تقی المجلسی، این تقی خودش چیز داره ها، ات تقی هم گفته ایشون عظمته. وقتی فکر نکنید اسم علامه مجلسی رو کوچیک آورده، یه من میگفت تقی مجلسی الف لام نمی آورد، خب اسمش کوچیک آورده بود، ولی اینکه گفته ات تقی المجلسی یعنی اون مجلسی با تقوا، خب که بالاخره هم اسمش آورده هم اشعار کرده به اینکه این آدم با تقوا و با عظمتی بوده. و تقی المجلسی، مجلسی پدر، که طبیعتاً قاعدتاً تو همون شرح چیز گفتن دیگه، آدرسی داده اینجا تو روضة المتقین، بله روضة المتقین که شرح چی هست؟ روضة المتقین، بله شرح من لا یزور الفقیه، بله. و صاحب الحدائق، و صاحب الحدائق و علامت طباطبایی فی مصابیحی. علامت طباطبایی کدوم علامت طباطبایی؟ سید بحرالعلومه. این علامه طباطبایی سید بحرالعلوم. و فقیه عصرهی، فقیه عصرهی کیه؟ همون کسی که شیخ همیشه با عظمت ازش یاد میکنه، فقیه عصرهی، فقیه زمان خودش، که انه فقیه دیگری در اون زمان نبوده، شیخ جعفر کاشف‌الغطا فی شرح القواعد. که اینا همه چیکار کردن؟ موافقت کردن با محقق حلی و غالب معنی شدن. سه تا قول، همش نقل قول داشتیم تا الان. از بین این دو تا قول، مجموعه شد دو تا قول دیگه، یه قول به جواز، قول به معنى. قول به معنى مال قدما بود و مال قلیلی از متأخر المتأخرین. قول به جواز مشهور بین قدما بود و اکثر متأخرین و متأخر المتأخرین. خب قلیلی از متأخر المتأخرین غالب معنى شدن شبیه قدما، که شیخ میفرمان که از اینجا شیخ شروع میکنه وارد استدلال میشه. رفقا دقت بکنید، همیشه شیخ اول میاد طرح مسئله میکرد، بعد موقعیت مسئله رو در نزد فقها میگفت، بعد وارد استدلال میشد. خب اینجا توی مسئله از همون اول شروع کرد، چون مسئله شدیداً اختلافی بود، انظار آراء فقها رو مطرح کرد و این قول من رو که آخر کار مطرح میکنه میفرماد و خب الاوفق بالعمومات المتقدمه. این قول به من که قلیلی از متأخر متأخرین قائل شده بودن و اشهر بین قدما بود، این اوفق با عموماتی است که براتون گفتیم. یادتونه که عمومات رو خوندیم دیگه، اون روایاتی که در مورد کلب خوندیم همش در مورد چی بود؟ در مورد جواز در مورد کلب سید و منع در مورد غیر کلب سید. خب منع در مورد غیر کلب سید بود روایاتش، که میفرمان که عمومات متقدمه مانع از غیر کلب سید بود، فقط کلب سید رو تجویز کرده بود، کلب غیر کلب سید تحت منعش باقی میموند. خب لذا موافق با عمومات اینه که ما قائل به معنی بشیم. کسی امکان داره بگه آی شیخ انصاری ما من عام من الا وقت خص، امکان داره عمومات تخصیص خورده باشه. شیخ میگه آقا ما فحص از مخصص کردیم، برای این عمومات ما فحص از مخصص کردیم، ولی مخصصی پیدا نکردیم مگر یه مرسله‌ای که در مبسوط شیخ طوسی اومده بود. خب که در مبسوط که شیخ طوسی قائل به جواز میشه، دلیل جوازش میگه چی؟ میگه روی از آلکه، این مطلب روایت شده. خب میفرمان که اوفق به عمومات متقدمه است که المانعه اذ لم نجد مخصصا لها، زیرا ما مخصصی هم برای عمومات پیدا نکردیم، سوا ما ارسله فی المبسوط، یه مرسله است در مبسوط. مرسله که میدونید یعنی چه دیگه، قبلا گفتیم روایتی که سندش افتادگی داره، حالا یا هیچی از رواتش گفته نشده یا لااقل یه نفر از سندش افتادگی داشته باشه، میگن مرسله. من انه روی از ذالکه، یه مرسله داره در مبسوط شیخ طوسی که روی از ذالکه، این مطلب روایت شده. عبارت مبسوط رو براتون بخونم، در مبسوط ایشون میگه که بله ول کلابو علا ضربین، خب احد هما لا یجوز و بیعه به حالن ول آخر و یجوز و ذالک فیه فما یجوز و بیعه ما کان معلمن لسیده، خب ما کان معلمن لسیده یه مورد، و رویه ان کلب الماشیت والحائط کذالک، روایت شده که کلب ماشی و حائط هم کذالک، و رویه ان کلب الماشیت والحائط کذالک و ما عدا ذالک کلهی یا کلهو فلا یجوز بیعه ولا الانتفاع به، غیر از اون نه بیعش جایزه نه انتفاع بهش جایزه. عبارت مبسوطه، خب که ببین عبارتش اینه، رویه ان کلب الماشیت والحائط کذالک، نمیگم که کلب الماشیت والحائط، دقیقا متن روایت رو نمیگم، میگه کذالک اسم اشاره میگه، خب کذالک یعنی اونطوریه، اونطوری یعنی چی؟ یعنی همونطور که کلب سید است اینم همونطوریه، همونطور که اون یجوز اینم یجوز. خب عرض کنم خدمتتون که خب این ببینید آقا مرسله مبسوط دوتا اشکال داره، یه اشکالش اینه که مرسله است ضعف سندی، اشکال دومش اینه که ضعف دلالی داره. ضعف دلالیش به خاطر چیه؟ به خاطر که شیخ طوسی اینجا روایت رو نقل به مضمون کرده. نقل مضمون یعنی چی؟ ببینید ما یه نقل به لفظ داریم، یه نقل به معنا داریم، یه نقل به ترجمه داریم، یه نقل به مضمون داریم. اینا فرقش چیه؟ نقل به لفظ یعنی عین فرمایش امام رو راوی نقل کرده باشه، خب که خب نادر پیش میاد، خود حضرات هم اجازه دادن که کلامشون رو لازم نیست عین الفاظ رو بگیم، خب نادر پیش میاد که راوی عین الفاظ رو بگه، کمتر داریم تو روایات. مثلا یادم هست توی روایتی هست من الفاظ رسول الله، راوی تصریح کرده من الفاظ رسول الله، اگه اشتباه نکنم روایت الاعمال بالنیاته، من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الاعمال بالنیات، تو ذهنم از اون روایته. کمتر داریم اینطوری که راوی گفتش اینی که دارم میگم عین لفظ فرمایش حضرته. خب یه نقل به لفظ داریم، یه نقل به معنا داریم. نقل به معنا یعنی چی؟ یعنی مطلب رو فهمیده، مراد حضرت رو درک کرده، متا موقعی که می‌خواد بیان بکنه با یه الفاظ دیگری، بعضی از الفاظ رو همه الفاظ تغییر داده، در یه قالب دیگری منتقل کرده. یه نقل دیگه داریم، نقل به ترجمه، که عرض کنم روایت رو ترجمه کنم به یه زبان دیگری و مفاد روایت رو با یه زبان دیگری بگم، مثلا عربی فارسی بیان نقل کنن که حضرت اینجوری فرمودن، این همشه نقل به ترجمه. یه نقل دیگری داریم، نقل به مضمون. نقل به مضمون یعنی چی؟ نقل به مضمون یعنی اینکه فرمایش حضرت رو منتقل نکنن، برداشت خودشون رو، خب برداشت خودشون از فرمایش حضرت رو منتقل بکنن. خب که اینجا الان شیخ طوسی نمیگه که حضرت فرمودن که کلب ماشیه یجوز و بیعه، میگه چی؟ رویه ان این کلب ماشیه کذالک. کذالک حالا یعنی چی؟ کذالک یعنی اینطوریه، اینطوریه. خب این استنباط شیخ طوسی هست که داره چی میگه، روایت شده که کلب ماشیه هم اینطوریه. روایت رو نه نقل به لفظ کرده برای ما، نه نقل به معنا کرده، نه نقل به ترجمه کرده، مضمونی که از روایت خودش استنباط کرده، برداشت کرده، فهمیده، اونو برای ما گفته. خب هیچ کدوم از اون سه تا نقلی که گفته شد، نقل به لفظ و نقل به معنا و نقل به ترجمه نکرده، نقل به مضمون. نقل به مضمون هم میگن چی است؟ نقل به مضمون نمیشه بهش اعتماد کرد، خب مگر اینکه یعنی از نظر دلالی ضعیفه. بنابراین روایت هم از نظر سندی هم از نظر دلالی شد ضعیف، ضعف سندیش به خاطر ارسال، ضعف دلالیش به خاطر نقل مضمون. حالا سوال به صرف این که ما با روایت ضعیف مواجه شدیم بذاریمش کنار، این نه، ما شیخ انصاری هستیم، شیخ انصاری قائله که شهرت و اجماع منقول هم جابر ضعف سند میتونه بشه هم جابر ضعف دلالت، لذا اینجام در مسئله با اینکه روایت مرسله است هم ضعف سندی داره هم ضعف دلالی داره، ولی با توجه به چی؟ با توجه به شهرت بین قدما و اکثر متأخرین شهرت بود دیگه، اون شهرته چیکار میکنه؟ ضعف سندی رو جبران میکنه، اون شهرت ضعف سندی رو جبران میکنه. ببینید میفرمان که سوا ما ارسل و فی المبسوط و هو الاوفق، هو یعنی چی؟ یعنی قول به معنه، خوبه رو بزنید قول من، یا بفرمایید موافقت محقق که محقق قول من بود، قوه یعنی قول من که عبارت دوشه از همون موافقت با محقق حلی، اوفقه با عمومات، موافقتر هست با عمومات متقدمه اون روایاتی که در مورد کلب خوندیم که این روایت خصوصیتش چی بود؟ المانعه که منع میکرد از بیع غیر کلب سید. چرا میگید اوفقه؟ میگه از لم نجد مخصصا لها، چون مخصص نداره به عموم خودش باقیه. خب البته سوا ما ارسل و فی المبسود من انه روی از آلک، مخصصی سراغ نداریم غیر از هم یه دونه. خب اون مرسله مبسود عرض کردم خدمتون که حالا شاید اون روایت امیرالمومنین تو کافی هم که خدمتون عرض کردم شاید کسی اون رو هم بتونه مخصص بگیره، منتها اونم در مورد بیع نیست. خب بحث لا خیر است و لا خیر الا اینها، گرچه امکان داره کسی رو اونم تعامل بکنه بگیم به درد بیع هم میخوره. حالا بگذاریم، یعنی من انه روی از آلک، یعنی جواز البیعه فی کلب الماشیت والحائط. خب روی از آلک، حتی شیخ هم نداره روی از آلک ها، تعبیر شیخ رو براتون خوندم، روی ان کلب الماشیت والحائط کذالک، عبارت شیخ اینطوری نمیگه روی از آلک، میگه روی ان کلب الماشیت والحائط کذالک. خیلی فرق میکنه، اینجا فقط میگم روی از زالک، همین یعنی کنه شیخ طوسی گفته روی از زالک. خب این خیلی روایت نظر معنایی دلالی دیگه خیلی ضعیف‌تر میشه از اون قبلی هم. خب زالک، حالا زالک چی هست؟ برداشت کاملا میشه برداشت شیخ، حتی اینقدر ما دیگه نمیدونیم که تو روایت ماشی و حائط هم بوده یا نبوده. ببینید موقعی که میگن روی از زالک ما احتمال میدیم شیخ طوسی خب یه نکته‌ای به ذهنش رسیده، بر اساس اون نکته فکر میکنه که روایات نتیجه‌شون میشه که چی؟ به کلم ماشی و حائط چی هست؟ جائزه. خب یعنی حتی عنوان ماشی و حائط هم نمیاد، ولی تو عبارت مبسوط داره خود ماشی و حائط رو. اینطوریه عبارت مبسوط، اینه که ان کلب الماشیت والحائط کذالک، خود عنوان رو میاره رویه ان کلب الماشیت والحائط کذالک، فقط تو حکمش رو نقل مضمون میکنه، موضوعش رو تصریح میکنه که روی اینها کذاله که حکمش باشه نقل مضمون میکنه. اگه بگیم روی از زاله کلن حکم و موضوع اصلا کل مسئله رو نقل مضمون کرده، خب موضوع محمول موضوع حکم کلن نقل مضمون شده، ولی عبارتی که تو مبسوطه فقط چی؟ فقط حکمشه که نقل مضمون شده، موضوعش صراحتا اومده تو کلام مرحوم شیخ. خب که اینجا حالا شیخ انصاری معنا میکنن که زالک منظور از زالک چیه، یعنی مال شیخ انصاری ها، فعال یعنی چیه؟ کیه؟ یعنی یقصدو کی؟ یقصدو شیخو از کدام کلمش یقصدو؟ از کلمه زالکش، یقصدو شیخو جواز البیعه فی کلب الماشیت والحائط، منظور از این زالک جواز البیعه فی کلب الماشیت والحائطه. خب تا الان چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که پس عمومات مخصص داره، منتها این مخصص به درد نمیخوره، بنابراین عمومات به عموم خودش باقی. این موج کلام. موج دومی که شیخ وارد میشه میخواد بگه این مخصص رو میتونیم چیکار کنیم؟ اعتبار بهش بدیم تخصیص میزنه. خب چجوری اعتبار بهش بدیم؟ با عمل مشروع. المنجبر، این المنجبر صفت برای چیه؟ برای ما هست احسنتم، سوا ما ارسل و فی المبسود، که المنجبر که این منجبر انفعال دیگه خودش لازمه که منجبر میشه، جبران میشود قصور و سندهی و دلالتهی به اشتهارهی بین المتأخرین. خب حالا چرا سندش و دلالتش قصور داره؟ سندش که مشخصه چون مرسل است، دلالتش چطور؟ لکون المنقوله مضمون الروایه لا معناها ولا ترجمتها، چون اون چیزی که نقل شده در مبسوط مضمون روایته، نه معنای روایت و نه ترجمه روایت. عرض کردم نقل چهار جور نقل داریم، نقل لفظ، نقل معنا، نقل ترجمه، نقل مضمون. دیگه نقل لفظ رو اینجا نگفتن چون نقل لفظ خیلی کمه، اینجا نقل مضمونه. نقل مضمون نقل ضعیفی از دلالی روایت ضعیفه، چون نظر خود اون عرض کنم خدمتتون که ناقل هم توش اعمال شده. چیه مظاهر میخندی؟ عقب افتادی؟ جدی میگی؟ ای بابا. حالا چجور جبران میشه قصور این روایت؟ به اشتهاری بین المتأخرین، به خاطر همون شهرت بین متأخرین. البته بین متأخرین فقط نبود، علاوه بر شهرت بین متأخرین یه تعداد از قدما هم قائل بودن دیگه، شیخ و من تأخر عنه، که حالا اون من تأخره از قدما بودن، خود ابن جنید اینا قائل بودن، فقط قدما متأخرین نبود. به اشتهاری بین المتأخرین، بل حالا امکان داره کسی اشکال کنه آقا مگه شهرت بین متأخرین هم جابر ضعف سنده؟ اشکال امکان داره کسی بکنه که مگه شهرت بین متأخرین جابر ضعف سنده؟ شیخ یه بل میگه، میگه آقا بالاتر از شهرت بین متأخرین ظهور الاتفاق المستفاد من قول شیخ فی کتاب الاجاره، اون اتفاقی که اشاره کردیم دیگه یادتون باشه، گفتیم شیخ طوسی در شیخ طوسی و کی در کتاب الاجاره کیا بودن؟ شیخ و قاضی احسنتم در کتاب الاجاره اینا ادعا کرده بودن جواز رو، ادعا کردن جواز رو و پشت سرش ادعای اجماع هم کرده بودن که الان داره به همون استناد میکنه، این اتفاق مستفاد من قول شیخ کتاب الاجاره همون حرفی هست که گفتن شیخ و قاضی همونها. خب که عبارتشون اینه، عبارتشون رو براتون هم خوندم، ولی یه مراجعه کنید رفقا، این رو حتما مراجعه کنید. شیخ انصاری اینجا نقل قولی که از شیخ طوسی کرده نقل قول ناقصی است. خب این آدرس رو حتما ببینید برای جلسه آینده، شیخ خودشو به زحمت انداخته. اگر شیخ یه مراجعه قشنگی میکرد به کتاب شیخ طوسی اینقدر دردسر برای خودش نداشت، چون شیخ طوسی اونجا صراحتا گفته که بیعش جایزه. خب اینجا دارن میگن که شیخ گفته اجارش جایزه، هر جام که اجاره جایز باشه فقها بیعو جایز میدونن، بنابراین بیعش جایزه، اینجوری اومده جلو. در حالی که شما اگر مراجعه کنید به خلاف برعکسه، شیخ میگه بیعش جایزه، هر جا که بیع جایز باشه اجارش هم جایزه. آره خب نیازی نیست به این کار، اجماع رو بر چی؟ هیچ نیازی نیست. خب نگاه بکنید برعکس عمل کرده شیخ انصاری، عبارت نگاه کنید تا جلسه آینده انشاءالله. بل نه 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 بل ترقیه که حالا علاوه بر اشتهار بین متأخرین اجماع منقول داریم. آقا اجماع منقول شیخ طوسی داریم دیگه، اجماع منقول اینقدر بیل به کمرش نخورده که از این شهرت قدمایی هم ارزش کمتر باشه، با اون اجماع منقول ضعف سندی جبران میشه. بله ببینید تو اصل اجماعش مناقشه‌ای نداریم، فقط شیخ این بیع و اجاره رو جابجا کرده. مراد از اتفاق اجماع منقوله. بله مراد اتفاق اجماعی که شیخ داره نقل میکنه دیگه. این عبارت رو ببینید، آدرس رو دادم بهتون یا نه؟ نداده. اینو حتما ببینید عبارتش رو، کتاب آدرس داده. میگه خلاف جلد 3 صفحه 511، جلد 3 صفحه 511 خلاف. خب رفقا کلاس تمام، دوستان آنلاینم خدا نگهدار، عرضم به محضرتون که اون برنامه گفتگوی بله چهره به چهره که خدمت دوستان قرار داشته باشیم، امروز هم انشاءالله 3 نفر رو خدمتشون هستیم ساعت 2 به بعد. حضرت عالی 3 حضرت عالی آقای میری بفرمایید. کلاس دارید؟ خب انشاءالله 2:10 حالا تنظیم کنید. خب شما 3 کلاس دارید؟ شما کلاس دارید؟ شما کلاس دارید؟ 3 عرصتون 3 کلاس دارید. خب پس نفر اول کی میاد 2:10؟ آی میری 2:10. حضرت عالی 2 بفرمایید نیم. خب حضرت عالی هم بفرمایید 1:45 تقریبا، 1:45 اونا تشکیل بدن. آره بله شهرت متأخرین بله در حقیقت ببینید اینا یه مقدار کارآموزی استفاده از شهرت و اجماع اینا هست، این بحث خیلی قشنگیه، تا آخرش هم بحث قشنگی داریم در ادامه هنوز. دو سه صفحه مقداری داریم اینا تو شهرت و اجماع و یه حرفا پرسه میزنیم، مقداری شهرت متأخرین، شهرت قدمایی، اجماع، اجماع منقول، اجماع محصل، تا این مسئله نتیجه میگیری که از اطلاع امکان داره که از این مسئله رو بگه یکی از گنگ و گیجترین جای مکاسبه، ولی خیلی پرنکته است اینا. خب منم میتونستم تونتون عبارت بخونم برم، ولی هی لابلاش یه نکاتی راجع به این اجماع شهرت اینا عرض کردن. اجمالش اینه که شهرت متأخرین رو معمولا کافی نمیدونن برای جبران ضعف سند. عرضم به حضورتون حالا همین، آیا معارضه با اینکه توی شهرت اگر معارض داشته باشیم، این معارض شهرت رو از کار میندازه؟ مثلا یه روایتی رو شهرت داریم بر طبقش عمل شده، یه مشهوری هم داریم که از این روایت اعراض کرده، این دوتا شهرت با هم دیگه تعارض میکنن، بگیم تعارض و تساقط، یا یعنی که نه ما فقط با همون شهرت همین مقدار که شهرت در عمل داریم همین برامون کفایت میکنه. حالا بذارید ببینیم شیخ چی کار میکنه.
استاد این هم ببر اولاش گفتیم،
هم ببر اولا،
آره این اول یکم که گذشت ظاهر رو بگم از الاخیره. آره
از اونجا کیر کردی؟
نه دل کردم اونجا را ولی خب سهرم درگیر بود. اینجا الان خب داره میگه که الحارث للماشیه و زرد بعد الان حمله بر اولا، یعنی اینجا حمله بر همینا دیگه،
یعنی این الحارثی که اینجا اومده حملش کنیم در این مطلقه مطلقشون منظور حاصل حارث ماشی و زرد.
خب آخه یه احساس کردم یه مشکلی تو متن شاید اونجا شوست نفهمیدم یه ذره
مشکلی توی متن، نه اون یه بحث دیگه بود، سلاسه که حالا اون
جدا بحث شما جدا کردید کنار... بعد گفتید اون چیز شد،
نه اون بحث سلاسه رو بذارید کنار با آقای حسینی بحث کردید، اون یه بحث خارج از این بود، قاطی نکنید.